بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
و بین نقیزه هما تباینون جزئیون کل متباینه قوله تباینون جزئیون التباین الجزئی هو صدق کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله فان صدقا معن ایزن کان بینهما عموم من وجهین و ان لم یتصادقا معا اصلا کان بینهما تباین کلی فالتباین الجزئی یتحقق فی ضمن العموم من وجه و فی ضمن التباین الکلی ایضا ثم علم اعلام داره ثم ان الامرين اللذين بينهما عموم من وجهين قد يكون بين نقيزيهما ايضا عموم من وجهين كالحيوان والابيض فان بين نقيزيهما وهما لا حيوان ولا ابيض ايضا عموم من وجه عموماً من وجهین و قد یکون بین نقیزیهما تباین کلیون کل حیوان و لا انسان فإن بینهما عموماً من وجهین و بین نقیزیهما و هما لا حیوان و الانسان فإن بینهما عموماً من وجهین و بین نقیزیهما و هما لا حیوان و الانسان مباینتن کلیتن فلذا قالوا ان بین نقیزی الاعم و الاخص من وجهین تباین جزئی للعموم و الخصوص من وجهین فقط ولد تباین الکلیه فقط. بحث در جزئیت و کلیت و مفهوم جزئی و کلی بود. مفهوم جزئی مفهوم غیر قابل صدق بر کثیرین و مفهوم کلی مفهوم قابل صدق بر کثیرین هست و ادراک کلیات اختصاص به انسان داره و علامت رشد و تکامل انسان هست و راز موفقیت انسان و رمز موفقیت انسان در ادراک قوانین جهان و استخدام قوانین جهان و داشتن علوم مدونه همین ادراک کلیات هست. به خاطر همین ادراک کلیات هست که بشر تونسته ادراک بکنه قوانین جهان را و اونها را استخدام بکنه و این پیشرفتی که در علوم مادی و اینها مثلا دیده میشه اینها را به دست بیاره. همین علوم مادی که بشر را مغرور کرده و دیگه سرگرمش کرده با همین علوم و اینجوری هست عالمی خواهم از این عالم بدر تا به کام دل کنم سیری دگر وصف تو حیف است با زندانیان گویم اندر مجلس روحانیان. البته این علوم مادی هم ولو پیشرفت به سزایی کرده اینها هم برای این چند سالی که انسان تو عالم دنیا هست خوب و لازم تسهیلاتی را برای انسان فراهم میکنه، اما اینجوری هم نیست که انسان مغرور بشه به این علوم و پشت پا به معنویات و همه چیز بزنه. اجالتاً راز موفقیت و رمز موفقیت انسان در همین ادراک کلیات هست و ادراک کلیات هم اختصاص به انسان داره و علامت رشد و تکامل انسان هست. حالا بحث در این بود که ایشان فرمودن که هر دو تا کلی را وقتی بینشون رو با هم مقایسه کنیم و با هم اینها را بسنجیم لابد دن یتحقق بینهما احدا نسب الاربه، ناچار باید یکی از نسب اربه که تباین کلی و عموم خصوص من وجه و عموم خصوص مطلق و تساوی هست، یکی از این نسب اربعه باید بین دو تا کلی برقرار باشه. پس بنابراین نسب اربعه را حصر کردن ایشون در چهار تا تباین کلی که متباینین هم رجوعشون به دو تا قضیه سالبه کلیه هست و متساویین هم که رجوعشون به دو تا قضیه موجبه کلیه هست و عموم خصوص مطلق هم که رجوعشون به یه قضیه موجبه کلیه و یه سالبه جزئیه است و عموم خصوص منوجه هم اونایی که بینشون هست، اون دو تا کلی که بینشون عموم خصوص منوجه، عموم خصوص منوجه هم رجوعش به یه قضیه موجبه جزئیه و دو تا سالبه جزئیه است. اینها روشن شد تا به حال و ایشان دو تا کلی که بینشون تساویه اون رو گفتن. یعنی چه؟ یعنی هر کلی باید بر افراد دیگر صدق بکنه و اون کلی هم بر افراد دیگری صدق بکنه و رجوعشون هم که به دو تا قضیه موجبه کلیه است، مثل کل انسان ناطقون و کل ناطق انسان. بعدم همونجا هم گفتن که بین نقیزین متساویین هم ایزن تساوی هست، یعنی بین لا انسان و بین لا ناطق هم تساوی هست، چون آخه اینا هم دو تا کلی هست و بین هر دو تا کلی لابد از این است که یکی از نسب اربعه محقق باشه. خب پس بنابراین اینجوری هست که بین نقیزین متساویین هم تساویه، یعنی دو تا قضیه موجبه کلیه، رجوعش به دو تا قضیه موجبه کلیه است، کل لا انسان لا ناطق و کل لا ناطق لا انسان، بینشون تساویه. بعد عرض میکنم که عموم و خصوص مطلق رایشون گفتن که عموم و خصوص مطلق اونیست که صدق کلی از یک جانب باشه، از یه طرف از این دو تا کلی باشه، مثل حیوان و انسان که صدق کلی از جانب حیوان هست، یعنی حیوان که عام مطلقه، هر جا انسانی که خاص مطلقه صدق بکنه این عام مطلق هم صدق میکنه ولا عکسه. اما اینجوری نیست که هر جا حیوان صدق کرد انسان هم صدق بکنه، و بین حیوان و بین انسان عموم خصوص مطلقه، رجوعش هم به یه قضیه موجبه کلیه و یه سالبه جزئیه است، کل انسان حیوانون و بعض الحیوان لیس به انسانه، اینم عموم خصوص مطلق. و اما عرض میکنم که اینجوری هست که حالا بین نقیزین عام و خاص مطلق باز هم عموم و خصوص مطلقه، ولیکن به عکس العینه، اما به عکس دوتا عین، یعنی نقیز اخص میشه اعم و نقیز اعم میشه اخص. مثلا در انسان و حیوان نقیزشون میشه لا حیوان و لا انسان، اینا هم بینشون عموم و خصوص مطلقه، یعنی صدق کلی از یه طرف هست، اما لا حیوان که نقیز اعم بود، نقیز حیوانی بود که اعم بود، در اینجا میشه اخص، و لا انسان که نقیز اخصی بود که انسان بود، در اینجا میشه اعم. یعنی هر لا حیوانی لا انسان هم هست، اما اینجوری نیست که هر لا انسانی لا حیوان باشه، رجوعشون به یه قضیه موجبه کلیه و یه قضیه سالبه جزئیه است. میگیم کل لا حیوان لا انسان، اما ولیسه بعض لا انسان، بعض لا انسان لیسه بلا حیوان، اینجوری رجوعشون به یه قضیه موجبه کلیه و یه قضیه سالبه جزئیه است. بعدم منتقل شدن به عرض میکنم که عموم خصوص منوج، یعنی حالا عموم خصوص منوج و تباین کلی، اینا تعریفاش که کردن مصنف، این که روشنه و گفتنم که مرجعشون به چه قضایایی هست، اما فعلا مونده که بگن بین نقیزین متباینه و بین نقیزین عامین منوج، اونایی که بینشون عام و خاص منوج، بین نقیزین اینها چه نسبتی هست هنوز نگفتن. عموم خصوص منوج خب اونجوری هست، اون دو تا کلی هست که صدق کلی اصلا پاش تو کار نیست، نه از جانب این کلی نه از جانب اون کلی، یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق دارن، اینجوری هست که بعضی جاها این کلی که صدق میکنه اون کلی دیگر هم صدق میکنه، اما بعضی از جاها اون کلی صدق میکنه بدون این کلی، بعضی از جاها هم این کلی صدق میکنه بدون اون کلی، که عموم خصوص منوجه. حالا عموم خصوص منوج مثل حیوان و مثل ابیض یه ماده اجتماع دارن که رجوعشون، رجوع عموم خصوص منوج به یه قضیه موجبه جزئیه و دو تا سالبه جزئیه. یه ماده اجتماع دارن حیوان و انسان، میگه حیوان و ابیض، میگیم بعض الحیوان ابیض، مثل مثلا یه حیوانی باشه که رنگش هم سفید باشه، اینجا صدق میکنه هم حیوان و هم ابیض. این ماده اجتماعشون بعض الحیوان ابیض، دو تا سالبه جزئیه تشکیل میشه و اون این که بعض الحیوان لیسه به ابیض و بعض الابیض لیسه به حیوان. بعضی از حیوان ها هستن که ابیض نیستن، مثل یه بقر سیاهی مثلا، و بعضی از ابیض ها هم هستن که حیوان نیستن، مثل قرطاس و یه صفحه کاغذی که مثلا سفید باشه. حالا این عموم خصوص منوج، ببینیم بین نقیضین عموم خصوص منوج چه نسبتی هست. ایشون میگن که بین نقیضین عموم خصوص منوج تباین جزئی هست. تباین جزئی، ایشان نسب را، نسبی که بین دوتا کلی هست، حصر کردن در چهار تا. تباین کلی، عرض میکنم عموم خصوص منوج، عموم خصوص مطلق و تساوی، این حصر شد، حصر شده. حالا نقیضین عام و خاص منوج، خب دوتا کلی هم، لا حیوان و لا ابیض، ما هم که گفتیم بین دوتا کلی یکی از این چهار نسبت هست، حصر کردیم نسب را در عربه. حالا پس تباین جزئی چه کاره هست؟ آیا نسب پنج تا هست و اون حصری که شده مثلا درست نیست در چهار تا؟ این چی جوری هست؟ ببینیم تباین جزئی چه هست و این چی جوری هست؟ آیا یه نسبت مستقله پنجگانهی هست که نسبی که بین دوتا کلی هست پنج تا باشه نه چهار تا؟ آیا اینجوری هست؟ یا نه اینجوری نیست، تباین جزئی یه نسب نسبت مستقلهی عرض میکنم نیست. اینجوری هست آقا، تباین جزئی که گفته میشه بین نقیضین عام و خاص منوج تباین جزئی هست، تباین جزئی نسبت مستقلی نیست که در طول یا در عرض اون چهار تا نسبتی دیگه باشه. اینجوری نیست که نسب بشه پنج تا، نه، نسب همون چهار تا هست، بین هر دو تا کلی چهار تا نسبت بیشتر نیست، چنانچه حصر شد یا تباین کلیه یا تساویه یا عموم خصوص منوج یا عموم خصوص مطلق. تباین جزئی اینجوری نیست که یه نسبت مستقلی باشه که در طول اون چهار تا نسبت باشه یا در عرض اون چهار تا نسبت باشه، اینجوری نیست. پس چه از تباین جزئی؟ تباین جزئی عموم خصوص منوج جایی که هست دو تا کلی که بینشون عموم خصوص منوج هست، گاهی بین نقیضینشون بازم عموم خصوص منوج هست، و گاهی هست بعضی از جاها که بین دو تا کلی عموم خصوص منوج هست بین نقیضینشون تباین کلیه. یعنی اینجوری نیست که عام بین منوج، عام خاص منوج همیشه نقیضینشون یه نسبت درش باشه، نه، گاهی هست بعضی از عموم خصوص منوج هست که بین نقیضینشون تباین کلیه، بعضی از عموم خصوص منوج هم هست که بین نقیضینشون عموم خصوص منوجه. میخوایم بگیم تباین جزئی چه هست و ریشش اینه. مثلا حیوان و ابیض، خب بینشون عموم خصوص منوجه، لا حیوان و لا ابیض که نقیضین این دو تا کلی حیوان و ابیض باشه که بینشون عموم خصوص منوجه، لا حیوان و لا ابیض هم بینشون عموم خصوص منوجه، بین این دو تا نقیض یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق، یه قضیه موجب جزئیه است رجوعشون و به دو تا سالبه جزئیه، لا حیوان و لا ابیض یه ماده اجتماع دارن. الان مثلا این صفحه کاغذ که سیاه است، یا این مثلا عبا لباسی که سیاه است، هم لا حیوان درش صدق میکنه و حمل میشه و هم لا ابیض، پس بعض لا حیوان لا ابیض این ماده اجتماعشون. دو تا ماده افتراق دارن رجوعشون به دو تا قضیه سالبه جزئیه هم است، یکی این که بعض لا حیوان لیس بلا ابیض، بعضی از لا حیوان ها اینجوری نیست که لا ابیض باشن، یعنی ماده افتراق، یه لا حیوان جای صدق میکنه اما لا ابیض صدق نمیکنه، مثل صفحه کاغذی که سفید باشه. لا حیوان صدق میکنه برش اما لا ابیض صدق نمیکنه. این ماده افتراق از جانب لا حیوان که بعض لا حیوان لیسه بلا ابیض. حالا ماده افتراق از جانب لا ابیض که بعض لا ابیض لیسه بلا حیوان، بعضی از لا ابیض ها یعنی یه جایی هم از لا ابیض صدق میکنه اما لا حیوان صدق نمیکنه، مثل مثلا یه بقر سیاهی لا حیوان صدق نمیکنه برش اما لا ابیض برش صدق میکنه. پس چنان که بین حیوان و ابیض عرض میکنم که عموم و خصوص من وجب بود، بین نقیزه نشونم که لا حیوان و لا ابیض باشه ایزان عموم خصوص من وجب. بعضی وقتا اینجوریه، بعضی وقتا هست که بین دو تا کلی، بین دو تا عین عموم خصوص من وجبه اما بین نقیزه نشون تباین و کلیه. مثلا حیوان و لا انسان، اینا دو تا کلیه، حیوان یه کلی یه عین، لا انسان هم یه کلی. بین حیوان و لا انسان نسبتی که هست عبارت است از عموم خصوص من وجب. یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق، رجوعشون به یه قضیه موجبه جزئیه است و دو تا سالبه جزئیه. این حیوان و لا انسان، مثلا حیوان و لا انسان یه جایی هست هم حیوان صدق میکنه لا انسان هم صدق میکنه که موجبه جزئیه، بعض الحیوان لا انسان. مثلا چی؟ مثلا یه بقر باز. اینجا عرض میکنم حیوان هم صدق میکنه لا انسان هم صدق میکنه. پس این ماده اجتماع بین حیوان و لا انسان، بعض الحیوان لا انسان. دو تا ماده افتراق دارن، یکی از جانب این کلی که حیوان باشه، بعض الحیوان لیس بلا انسان. بعضی از حیوان ها اینجوری است که عرض میکنم اینجوری نیست که لا انسان باشه، نه لیس بلا انسان. یعنی چه؟ یعنی حیوان صدق بکنه و لا انسان صدق نکنه. این ماده افتراق از جانب حیوان. خب مثل انسان، مثل زید، حیوان صدق میکنه اما لا انسان برای صدق نمیکنه. یه ماده افتراق از جانب لا انسان که بعض لا انسان لیس به حیوان. بعضی از لا انسان ها هم عرض میکنم که حیوان نیستن. یعنی چه؟ یعنی باز لا انسان در یه جا صدق بکنه و حیوان در اونجا صدق نکنه. مثلا لا حیوان عرض میکنم این کتاب الان لا حیوان برای صدق میکنه اما عرض میکنم که لا حیوان صدق بکنه و انسان صدق نکنه، انسان هم صدق نمیکنه. درسته، حیوان و لا انسان یعنی یه جایی بعض الحیوان لا انسان ماده اجتماعشون، بعضی حیوان ها لا انسانه، مثل بقر مثلا حیوان صدق میکنه لا انسان هم صدق میکنه. دو تا ماده افتراق دارن، یکی بعض الحیوان لیس بلا انسان یعنی حیوان صدق بکنه و لا انسان صدق نکنه. اینجوری است لا انسان، مثلا زید، حیوان صدق میکنه اما لا انسان برش صدق نمیکنه. یه ماده افتراق از جانب لا انسان که بعض لا انسان لیس به حیوان، که یه جای لا انسان صدق بکنه اما حیوان عرض میکنم که صدق نکنه. لا انسان الان در این کتاب صدق میکنه اما حیوان صدق نمیکنه. پس بنابراین اینم ماده افتراق از اینجا. خب حالا پس بنابراین بین این دوتا کلی که حیوان باشه و لا انسان عبارت است از عموم خصوص من وجب. اما بین نقیزه نشون، بین نقیزه حیوان و لا انسان، حیوان نقیزش میشه لا حیوان، لا انسان نقیزش میشه چه؟ میشه انسان. بین لا حیوان و انسان که نقیزه این دوتا عموم خصوص من وجب باشن، این عامین من وجب باشن، تباین کلیه. اینجا بین این دوتا نقیزه این عموم خصوص من وجب تباین کلیه، یعنی بین لا حیوان و انسان تباین کلیه، رجوعشون به دوتا سالبه کلیه است. یکی که لا شیء من لا حیوانه به انسان، یکی هم لا شیء من الانسانه به لا حیوان. هیچ یعنی اصلا هیچ کدوم بر افراد دیگری صدق نمی کنن، لا حیوان و انسان. هر جا لا حیوان صدق کرد انسان صدق نمی کنه، هر جا انسان صدق کرد لا حیوان صدق نمی کنه. پس بنابراین اینجوری است که عموم و خصوص من وجب بین نقیزینشون همیشه یه جور نیست. گاهی بین نقیزین و خصوص من وجب و خصوص من وجبه و گاهی تباین و کلیه. و اینجا چه بکنه منطقی؟ حکیم منطقی، فیلسوف منطقی در اینجا چه بکنه؟ عرض میکنم اگر بخواد بیاد اینجوری هی بشمارم موارد را تک تک، بگه آقا اینجا بین این دوتا عموم خصوص من وجبی که حیوان و لا انسان باشه بین نقیزینشون تباین کلی. این جایی که باز این دوتا عموم خصوص منوجه که حیوان و ابیض باشن، بین نقیزینشون هم خصوص منوجه، همینجوری هم موارد را بشموره. این که دوتا اشکال پیش میاد، یکی این که بخواد منطقی موارد را بشموره که کجا بین این دوتا عموم خصوص منوج تباین کلیه و کجا بین این دوتا عموم خصوص منوج عموم خصوص منوجه. اولا که این استقرا میسور نیست، میسر نیست، میتونه آیا تمام مواردی که بین دوتا کلی عموم خصوص منوجه یه نفر منطقی میتونه بشماره میسر هست، این ممکن هست، میتونه بشماره و بعد بگه کجاها تباین کلیه بین نقیزینشون و کجاها عموم خصوص منوجه که میسر نیست. این استقرایی تمام جزئیات که میسر. و ثانیاً بخواد تک تک موارد را منطقی بشماره، جزئیات که منطقی با جزئیات سر و کار نداره، تاریخ و جغرافیا که نیست، تاریخ و جغرافیا که نیست که با جزئیات سر و کار داشته باشه. این مثلا فلان منطقه خصوصیاتش چه هست و با جزئیات سر و کار داشته باشه، نه، منطقی با کلیات هست سر و کارش، منطقی که با جزئیات سر و کاره. منطقی میخواد یه قوانینی تطبیق چی تدوین بکنه. منطق نظر مبارکتون هست، قاعدتون کلیتون لو رویت لم یغیر خطأ و فلفک، قانون عالیون یغیر آیتو ان خطأ الفک و هازا غایتو، آلتون قانونیه یا قانون عالیون آلتون قانونیه تعصم و مراعاتها از ذهنه ان الخطأ فلفک. با قواعد کلیه میخواد تدوین بکنه منطقی، باید یه قاعده کلیه داشته باشه که بین نقیزین فلان دوتا کلی مثلا فلان نسبت هست، یه قاعده کلیه باید ارائه بده. اینجا چه بکنه منطقی؟ عموم خصوص منوج بعضی از وقتا بین نقیزینشون هم عموم خصوص منوج هست و بعضی از وقتا و بعضی از موارد بین عموم خصوص بین نقیزینشون تباین کلیه. منطقی هم که نمیتونه بیاد اینجوری بگه مثلا یکی از این دو کار بکنه، بیا تک تک جزئیات رو بشمونه کجا عموم خصوص منوج بین نقیزین کجا تباین کلیه، این که دو تا اشکال داشت، یکی این که اینو استقراء تمام جزئیات میسور نیست، یکی هم این که جزئیات که منطقی باش کاری نداره. یکی یه کار دیگه هم که میتونه به ذهن انسان میرسه اینه که بیاد همینجوری بنویسه که آقا بعضی از جا اجالتا بدان که بعضی از جاها بین نقیزین و خصوص منوج و خصوص منوجه، بعضی از جاها هم تباین کلیه. بیاد همینجوری بگه. این کارم اگر بکنه، این که باعث میشه که اضطراب و خاطر و تشویش و سرگردانی برای شخص متعلم و مبتدی در علم منطق پیدا بشه. و همینجوری شما بگی که به طور کلی همینقدر بدون که بعضی از جاها بین نقیزین و خصوص منوج و خصوص منوج بعضی از جاها هم تباین کلیه، این که موجب استراب خاطر و تشویش و سرگردانی و نگرانی متعلم میشه. این کار هم پس نمیتونه بکنه. حالا چه بکنه؟ یه قاعده کلی هم میخواد ارائه بده. اینجا عرض میکنم که آمدن گفتن بین نقیزین عموم و خصوص منوج تباین جزئیه، این آمدن گفتن. میخوایم بگیم تباین جزئی یه نسبت مستقلی نیست که نسب بشه 5 تا، نه، نسب 4 تا هست، تباین جزئی نسبت مستقلی نیست. حالا میگیم بعد آمدن تباین جزئی رو تعریف کردن، گفتن که بین نقیزین و خصوصی منوج تباین جزئیه. تباین جزئی هم عبارت است صدق و کل من الکلیین بدون الاخره فی الجمله، اینم معنای تباین جزئی، که تباین جزئی صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله. تباین جزئی یعنی بین دو تا کلی که میگیم تباین جزئیه، یعنی چه تباین جزئیه؟ یعنی صدق و کل من الکلیینه، یعنی هر کدوم از این دو تا کلی صدق بکنن بدون آخر، بدون اون کلی دیگر، فل جمله. فل جمله یعنی در بعضی موارد، بل جمله یعنی در تمام موارد، فل جمله یعنی در بعضی موارد. اینجا فل جمله تباین جزئی، یعنی هر کدوم از دو تا کلی صدق بکنن بدون دیگری، فل جمله یعنی در بعضی موارد. خب حالا ما آمدیم اینجور دقت بفرمایید، حالا هم این تعریف تباین جزئی که تعریفش این شد، هم با عموم خصوص منوج میسازه هم با تباین کلی میسازه. اما با عموم خصوص منوج میسازه، چرا؟ چون عموم خصوص منوج این تعریف در اونجا از صادقه میسازه، که بگیم در جایی هم که عموم خصوص منوجه ها، مثلا جایی که عموم خصوص منوجه حیوان و عبی است، خب آیا ترانجزی صدق نمی کنه؟ که یعنی صدق و کل من الکلیه یعنی بدون الاخر فل جمله، یعنی هر کدوم از این دو تا کلی صدق بکنن با هم در بعضی از موارد، بدون هم صدق بکنن در بعضی موارد، خب با عموم خصوص منوجه می سازه. چون جایی که بین دو تا کلی عموم خصوص منوجه اون دو تا کلی صدق میکنن هر کدوم بدون دیگری فل جمله، یعنی در بعضی از موارد و اون ماده های افتراقشون باشه، خب این منافاتی نداره با اینکه در بعضی از جاها با هم صدق میکنن. اجالتا فل جمله یعنی در بعضی از موارد این دو تا کلی بدون هم صدق میکنن و اون ماده های افتراقشونه. پس بنابراین تباین جزئی را که تعریف کردیم، صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فل جمله، هم با خصوص منوج می سازه و هم با تباین کلی می سازه. چرا؟ جایی که بین دو تا کلی تباین کلیه، تباین کلی صدق و کل من الکلیه اینه بدون الاخر بل جمله است. تباین کلی این است که صدق بکنن هر کدوم از دو تا کلی بدون دیگری در تمام موارد، چون برگشتشون به دو تا سالبه کلیه است، یعنی هر جا اون صدق کرد این صدق نکنه، هر جا اون صدق کرد این صدق نکنه، این معنی تباین کلیه. اما خب جایی که تباین کلیه یعنی صدق و کل من الکلیه اینه بدون الاخر بل جمله هست، آیا تباین جزئی هم صدق نمی کنه؟ یعنی صدق و کل من الکلیه اینه بدون الاخر فل جمله صدق نمی کنه؟ صدق می کنه به طریق اولا. خب وقتی دو تا کلی در تمام موارد بدون هم صدق می کنن، خب به طریق اولا پس در بعضی از موارد بدون هم صدق می کنن. تباین جزئی هم با عموم خصوص منوج می سازه هم با تباین کلی می سازه. ملاحظه می فرمایید که پس تباین جزئی خودش یه نسبت مستقلی نیست، یه آمدن برای که یه قاعده کلی ارائه بدن، بگن بین نقیضین عام و خاص منوج چه نسبتی هست، گفتن تباین جزئیه. تباین جزئی یعنی چی؟ یعنی صدق هر یکی از دو تا کلی بدون دیگری فل جمله در بعضی از موارد. خب این هم می سازه با جاهایی که بین نقیضین عام و خاص منوج عام و خاص منوجه، چون اونجا هم اجالتا بین اون دو تا نقیض صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فل جمله است، و هم میسازه با جاهایی که بین نقیضین عام مخاص منوج تباین کلیه، چون در تباین کلی هم صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فل جمله درسته. پس تباین جزئی عرض میکنم یه نسبت مستقلی نشد، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهار شد. تباین جزئی گاهی در ضمن تباین کلی پیداش میشه و گاهی هم در ضمن عموم خصوص منوج پیداش میشه، گاهی سر از گریبان عموم خصوص منوج در میاره، گاهی هم سر از گریبان تباین کلی در میاره. خودش یه نسبت مستقلی نیست، یه چیز جداگانه، یه نسبت پنجمی در مقابل اون چهار تا نسبت باشه که اون حصری که کرده مصنف درست نباشه. نه او درسته، این گاهی در ضمن عموم خصوص منوج پیداش میشه. چرا؟ چون عموم خصوص منوج تباین جزئی صدق کل من الکلیینه بدون الاخر فل جمله، فل جمله در بعضی از موارد این دو تا کلی یکی صدق بکنه بدون دیگری. حالا کار نداریم که در بعضی از موارد با هم صدق بکنه که بشه عموم خصوص منوج، یا اصلا در هیچ موردی با هم صدق نکنه که بشه تباین کلی، اینو کار نداریم. هم با تباین کلی میسازه تباین جزئی، هم با عموم خصوص منوج. گاهی در ضمن عموم خصوص منوج پیداش میشه، گاهی در ضمن تباین کلی پیداش میشه. پس نسبت مستقلی اینی و ریشه این همینه که آخه بعضی از وقتا بین نقیزه این عموم خصوص منوج از و تباین کلیه، بعضی از وقتا عموم خصوص منوج هست، و منطقی که میخواد یه قاعده کلی ارائه بده این بیاد چکا بکنه میگه تباین جزئیه، و تباین جزئی صدق و کل من الکلیه اینه بدون الاخر فل جمله هست، و یه نسبت مستقله و پنجمی در مقابل او چهار تا نسبت نیست که اون حصر درست نباشه، و گاهی در ضمن عموم خصوص منوج گاهی در ضمن. یعنی پس بنابراین میشه حالا به طور کلی بگیم که بین نقیضین عام و خاص منوج تباین جزئی درسته، یه قاعده کلی هم گفتیم، اما نسبت مستقله نیست. نظر مبارکتون باشه که نسب منحصر است در چهار تا، بین هر دو تا کلی یکی از این چهار تا نسبت باید باشه. الان بین نقیزه نوم و خصوص منوج آیا غیر از این چهار تا نسبت؟ نه. اما ما به خاطر این تشویشی که در اینجا هست برای که یه قاعده کلی ارائه بدیم، اما این تباین جزئی رو عرض می‌کنم اصطلاح کردیم، تباین جزئیه ولی نسبت مستقلی نیست، تباین جزئی همون
اون خصوص من وجه و تواین کلیه، گاهی سر از گریبان این در میاره، گاهی سر از گریبان او. بعدم ایشون میگن که همونطور که بین نقیزین عموم خصوص من وجه تواین جزئیه، بین نقیزین متباینین به تباین کلی هم تباین جزئیه، که حالا او بیانش بعدن. متباینن هم که قبلا روشن شد که رجوعشون به دو تا سالبه کلیه، مثل انسان و حجر. لا شیء من الانسان به حجر، لا شیء من الحجر به انسان، این تباین کلیه در اونجا. خب بین نقیزین اونها هم تباین جزئی هست. عرض میکنم که حالا چرا بین نقیزین اونها تباین جزئیه؟ این باشه انشالله بعدا معلوم نیست برسیم. عموم و خصوص جزئیه. عموم و خصوص جزئی یعنی چه؟ از داری تعریفش بفرمایید. یعنی چه؟ تباین و جزئی یعنی صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله. کجا از این چیزا بافت؟ مگه بافتنیه؟ مگه بافتنیه؟ یافتنیه، نه بافتنی. و اگرم بافتنی باشه حریر بافتن، نه گونی. جوری که نیست. بافتنی یعنی چه آقا؟ صدق و کل اصطلاحه، هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر که را بر سیرتی بنهاده ایم. اصطلاح هر علمی برای بیان مطالبشون ناچارن یه اصطلاحاتی هم وضع کنن، بافتنیه. یعنی چه جامعه دوتا نقیز باشه؟ آقا همین یه جای مثلا حیوان و عبیت بین نقیزینشون چه هست؟ بله اون خصوص من وجه تباین جزئیه. مگه صدق و کل من الکلیه بدون الاخر فی الجمله نیست؟ تباین جزئی است که در ضمن اون خصوص من وجه متحقق شده. اون جایی هم که بین حیوان و لا انسان بین نقیزینشون تباین کلیه، اونجا بازم تباین جزئیه که در ضمن تباین کلی محقق شد، چون بازم اونجا صدق و کل من الکلیه بدون الاخر فی الجمله صدق میکنه، میسازه. بله بفرمایید. بله درست. خب بله
بله
جزئی هست. بله بین چه؟ بین چه وجود داشته بود؟ چه تناسبی از این بالاته؟ جزئی آخه تباین جزئی در مقابل او تباین کلی. تباین کلی صدق و کل من الکلیه بدون الاخر بل جمله است در تمام موارد. لذا اونجا قید کلی رو از همون اول میارن، تباین کلی. اینجا تباین، چون کلن تباینه در اونجا، یعنی چه؟ یعنی اصلا هیچ، اصلا جدایی به طور کامل هست. اما در تباین جزئی که صدق و کل من الکلیه بدون الاخر فل جمله باشه، فل جمله تباین و جداییه. یعنی در بعضی از موارد، کلن که تباین که نیست، چون احتمال داره در بعضی از موارد مثل عموم خصوص من وجه با هم هر دو صادق باشه. بچه تصمیمش هم درسته. خب صدا نمیرسه. اسم بعض رو بر کل گذاشتن یعنی چه؟ درسته، این معنای تباین جزئی. بله آره فعل جمله یعنی بعضی موارد. بله این تعریف تباین. نگذاشتن بر سر کل، چیزی بر سر کل نگذاشتن. تباین جزئی عرض می‌کنم اسم نیست، یه تباین جزئی. گاهی در ذهن یعنی اینجوری تباین جزئی هم با و خصوص من وجه میسازه این تعریف، و هم با تباین کلی میسازه. گاهی در ضمن و خصوص من وجه متحقق میشه، گاهی در ضمن تباین کلی. مطالب به قدری روشنه، عطف سراج فقط طلع الشمس. الحمدلله مطالب که آفتابی هست، فکر نمی کنم اصلا نکته دیگه مبهم باشه. البته آقایون بزرگوار خب دقت دارن، کنجکاو هستن، مسلم خب خوبه سعی آقایون در فهم مطالب، یادگیری مطالب، ریزکاری هایی که داره هست، و بعضی اما ریزکاری هایی هست که آقایون بزرگوار میفهمن، اما دیگه ما خب ذهنمون عرض میکنم چیز هست که نمیفهمن. اما در این حال اسم جز بر کل نذاشتن، میسازه با هر دو، گاهی در ضمن او محقق میشه گاهی در ضمن. حالا این تباین جزئی باز داستانش در صفحه بعدم جایی که بگیم بین نقیضین متباینین به تباین کلی هم تباین جزئیه، باز داستانش میاد. اگر در اینجا حل نشود که حل میشه، باز در اونجا هم تکرار میشه در صفحه بعدی. آقایون بعدا مطالعه بفرمان، مباحثه بفرمان، روشنه مطالعه. خب حالا و بینهما و بین نقیضیهما تباین جزئیون، و بین دوتا نقیض عموم و خصوص منوج تباین جزئیه. کل متباینه یعنی چی؟ کل متباینه یعنی مثلی که بین نقیضین متباینین به تباین کلی هم تباین جزئیه. قوله تباین جزئیون، قول مصنف که گفت بین نقیضین عموم و خصوص منوج تباین جزئیه، تباین جزئی یعنی چه؟ التباین الجزئیو هو صدق کل من الکلیین بدون الاخره فی الجمله. بله، علا شیء بدون الاخر، خب فرقی نداره. یعنی تباین جزئی صدق هر کدوم از دو تا کلیه بر یه شیئی، بر یه فردی، در یه موردی، بدون اون کلی دیگر. یه کلی صدق بکنه در یه جا، کلی دیگر صدق نکنه. فل جمله، فل جمله یعنی در بعضی موارد، بل جمله اگر بود یعنی در تمام موارد این کلی صدق بکنه بدون اون، اما فل جمله یعنی در بعضی از موارد این کلی صدق بکنه بدون دیگری. خب پس بنابراین بین نقیضین اون خصوص منوج تباین جزئیه یعنی چه؟ یعنی بین این نقیضین اونها اینجوری است که هر کدوم از نقیضین اجالتا در بعضی از موارد بدون دیگری صدق میکنن. حالا کار نداریم که آیا در بعضی از موارد دیگه هم صدق میکنن با هم که بشه اون خصوص منوج، مثل جایی که بین نقیضین اون خصوص منوج اون خصوص منوجه، یا اصلا در هیچ موردی صدق نمیکنن. اجالتا این معنا صدق میکنه، صدق کل من الکلیین بدون الاخر فل جمله. حالا کار نداریم شاید اصلا در هیچ موردی هم صدق نکنن که تباین کلی باشه، با اونم میسازه، مثل جایی که بین نقیضین و خصوص منوج تباین کلی هست. این معنای تباین جزئی. حالا فعن صدقا معن ایزن کان بینهما عموم منوج. حالا این دوتا کلی که صدق میکنن هر کدوم بدون دیگری فل جمله در بعضی از موارد، حالا اگر صدق بکنن این دوتا کلی با هم نیست، یعنی یه ماده اجتماعی هم داشته باشن در بعضی از جهان با هم صدق بکنن، خب کان بینهما عموم منوج، بین این دوتا کلی اون خصوص منوجه. مثلا حیوان و عبیس نقیضینشون چه بود؟ لا حیوان و لا عبیس. اینجا بین نقیضین چه هست اینجا آقا؟ میگیم که تباین جزئیه. یعنی چه؟ یعنی هر کدوم از این لا حیوان و لا عبیس صدق میکنن بدون دیگری در بعضی از موارد. لا حیوان و لا عبیس، لا حیوان در یه جا صدق میکنه لا عبیس صدق نمیکنه، لا عبیس در یه جا صدق میکنه لا حیوان صدق میکنه، پس تباین جزئیه. حالا اینجا لا حیوان و لا عبیس درسته در صدق کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله است، اما در بعضی از موارد هم با هم هر دو صدق میکنن. یه جایی هم هست که هم لا حیوان صدق میکنه و هم لا عبیس صدق میکنه. خب حالا که لا حیوان و لا عبیس صدق میکنه، اینجا بین لا حیوان و لا عبیس چه است؟ اون خصوص منوجه. تباین جزئی اینجا سر از گریبان اون خصوص منوج در آورده، اینجا اون خصوص منوجه، در ضمن اون خصوص منوج متحقق شده، اجالتاً تباین جزئیه، هم با اون خصوص منوج میسازه جایی که بین نقیضین اون خصوص منوج اون خصوص منوج باشه، و هم با تباین کلی میسازه جایی که بین نقیضین اون خصوص منوج تباین کلی باشه، با هر دو میسازه. نمیسازه؟ ایزن اشاره به کجا؟ ایزن یعنی چنانچه اینها صدق میکنن هر کدوم بدون دیگری، نیز اگر صدق هم کردن با هم کان بینهما عموم منوج، مثل لا حیوان و لا عبیس که نقیضین حیوان و عبیس، که اینجا لا حیوان و لا عبیس بین نقیض اون خصوص منوج تباین جزئی است که در ضمن اون خصوص منوج متحقق شده. و ان لم یتصادقا معا اصلا، و اگر که حالا اون جایی که تباین جزئیه یعنی صدق هر کدوم از دو تا کلی بدون دیگری است فل جمله، یعنی در بعضی از موارد، ایجوری هم هست که اصلا در هیچ موردی این دو تا کلی با هم صدق نمی کنن، خب این میشه چه؟ بین دو تا کلی میشه چه؟ تباین کلی. یعنی اینجا تباین جزئی است که در ضمن تباین کلی محقق شده. مثل چه؟ مثل جایی که بین حیوان و لا انسان و خصوص من وچه، بین نقیزه اینشون که لا حیوان و انسان باشه، میگیم بین دو تا نقیز هم تباین جزئیه. یعنی صدق هر کدوم از دو تا کلی بدون دیگری در بعضی از موارد این که هست. حالا ولو این اینجا تباین جزئی در ضمن تباین کلی متحقق شده، یعنی اصلا لا حیوان و انسان در هیچ موردی با هم صدق نمی‌کنه، اجالتا تباین جزئی با تباین کلی هم می‌سازه. چون جایی که تباین کلی بود، یعنی صدق و کل من الکلیین بدون الاخر بالجمله بود، خب به طریق اولا صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فل جمله صادقه. دو تا کلی که در هیچ مورد با هم صدق نکنه، خب به طریق اولا در بعضی از موارد هم با هم صدق نمی‌کنه. و لم یتصادقا معا، و اگر که این دو تا کلی که حالا بینشون تباین جزئیه و صدق میکنن هر کدوم بدون دیگری، حالا در بعضی از موارد اگر اصلا این دو تا کلی با هم صدق نمیکنن اصلا، یعنی در هیچ موردی اصلا، کان بینهما تباین کلیون. خب اینجا بین اون دو تا کلی که میگیم تباین جزئیه، تباین کلیه، یعنی تباین جزئی است که در ضمن تباین کلی متحقق شده، مثل لا حیوان و انسان. فت تباین الجزئیو یتحقق فی ضمن العموم من وجهن و فی ضمن تباین الکلیه ایزن. پس بنابراین تباین جزئی متحقق میشه گاهی در ضمن عموم خصوص من وجه، گاهی در ضمن دو تا کلی که بینشون عموم خصوص من وجه تباین جزئی متحقق میشه، مثل لا حیوان و لا ابی است، و فی ضمن تباین الکلیه ایزن، و ایزن در ضمن تباین کلی هم گاهی هم در ضمن تباین کلی محقق میشه، مثلی که تباین جزئی در ضمن لا حیوان و انسان عرض میکنه متحقق میشه، با هر دو میسازه. این جمله فت تباین جزئی یتحقق و فلان، این میخواد به تباین جزئی یه نسبت مستقله پنجمی در مقابل او چهار تا نسبت، در طول یا عرض او چهار تا نسبت نیست، اینجوری هست. گاهی در ضمن اون گاهی در ثم ان الامرین اللذین. حالا از اینجا این میخواد بگه حالا چرا شما نگفتید که بین نقیزه و خصوص منوج و خصوص منوجه، یا چرا نگفتید تباین کلیه؟ به عبارت اخرى میخواد ریشه این اصطلاح تباین جزئی را میخواد بگه که چرا این اصطلاح تباین جزئی را اینجا آوردن و گفتن بین نقیزه و خصوص منوج تباین جزئیه. ریشه‌اش همونه که در بعضی از جاها آخه بین و خصوص منوج و خصوص منوج بین نقیزه نشون، در بعضی از جاها تباین کلیه، اونجا منطقی چه بکنه آمده اصطلاح تباین جزئی را وضع کرده. از این ثم میخواد ریشه وضع این اصطلاح تباین جزئی را بگه. ثم ان الامرین اللذین بینهما عموم من وجهن قد یکون بین نقیزه هما ایزن عموم من وجهن کل حیوان و لبی است. سپس بدان که اون دوتا امری، اون دوتا کلی که بینشون عموم و خصوص من وجهه، گاهی می باشد بین نقیزه این اونها ایزن نیز عموم خصوص من وجه، چنانچه بین عینین عموم خصوص من وجهه، بین نقیزه اینشون هم عموم خصوص من وجهه، مثل حیوان و ابی است. چطور بین دو تا عین عموم خصوص من وجهه؟ بین دو تا نقیزشون هم که لا حیوان و لا ابی است باشه عموم خصوص من وجه، گاهی اینجوریه کل حیوان و لا ابی است. فان بین نقیزه هما و هما لا حیوان و لا ابی است و ایزن عموم من وجهه، عموماً هست عمومن عموماً که اسم ان نباشه که مؤخر شده. فان بین نقیزه هما، چون حالا چطور مثل حیوان و ابی است؟ چون بین نقیزه این حیوان و ابی است، چون حیوان و ابی است عموم خصوص من وجه، بین نقیزه اینشون هم که لا حیوان و لا ابی است باشه ایزن، یعنی مثل همون دو تا عین، بازم عموم خصوص من وجه. لقد یکون بین نقیزه هما تباین کلیون، و گاهی هم می باشد بین نقیزین او دوتا امری، او دوتا کلی که بینشون اون خصوص من وجهه، بین نقیزینشون گاهی تباین کلیون، تباین کلیه. کل حیوان و لا انسان، این مثال مثل حیوان و لا انسان، بین حیوان و لا انسان چه نسبتیه؟ عموم خصوص من وجهه. اما بین نقیزینشون که لا حیوان و انسان باشه تباین کلیه. کل حیوان و لا انسان چطور مثل حیوان و لا انسان؟ مگه اینا چجوری هن؟ فإن بینهما عموم من من وجهن، و بین نقیزه هما و هما لا حیوان و الانسان و مباینتن کلیتن، که اون بین عطف بر اون بین باشه عرض میکنم مباینتن کلیتن، چون که کتابای آقایون تباین کلی داره. چه فرقی داره با تباین کلی؟ مباینه مصدر باب مفاعله، فاعله و فاعله، درست میگی؟ مفاعله. تباین مصدر باب تفاعله، تفاعله یتفاعل و تفاعل، تباین یتباین و تباین. حالا اگر اجازه میفرمایید 14 صیغه ماضی و مضارع و اوناشم صرف کنی، فرقش چه است آقا؟ خب چون که بین این حیوان و لا انسان، اون خصوص من وجه، اما بین نقیزه اینشون که اون نقیزه اینشون لا حیوان و انسانه، مباینه کلیت یعنی تباین کلیه. حالا چه کار بکنه اینجا بیچاره منطقی، ای آقایون مناطقی که اول صبحی اینجا با حالت چرتی نشستن، حالا با این وضعیت چه بکنن؟ فلزا قالو، لذا آمدن مناطقه اینجوری گفتن، ان بین نقیزه الاعم والاخص من وجهن تباینن جزئی، یا آمدن گفتن که بین دوتا، لذا یعنی به خاطر همین که گاهی اینجوریه گاهی اینجوریه، آمدن گفتن بین دوتا نقیزه اعم و اخص من وجه و خصوص من وجه تباین جزئیه، ای اصطلاح وضع کردن، و تباین جزئی هم میسازه با جاهایی که اون خصوص من وجه باشه بین نقیزه اینشون، و هم میسازه با جاهایی که تباین کلی باشه بین نقیزه اینشون. لل عموم و الخصوص من وجهن، فقط جواب فرمایش حضرت عالی، نه اینکه تنها بگن که بین نقیزه این عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه. خب اگه تنهایی رو میگفتن و این کلیت نداشت، چون بعضی از جاها عموم خصوص من وجه نیست و تباین کلیه، ولت تباین الکلیه فقط، و نه هم آمدن بگن که بین نقیزه این عموم خصوص من وجه تباین کلی تنها هست، چون باز اگه این رو میگفتن کلیت نداشت، چون بعضی از جاها تباین کلی نیست بین نقیزین عموم خصوص من وجه، بلکه عموم خصوص من وجهه. هنوز مخیم بخونیم، کتابا رو میبندن آقایون، بعد ما هنوز تمام نکردیم میرن. قوله کل متباینه، کسی نرفته، ای کما ان بین نقیزه الاعم والاخص من وجهه مباینتن جزئیتن، کذالک بین نقیزه المتباینین تباین جزئیون. این کل متباینه یعنی چه؟ یعنی این که همون طوری که بین دوتا نقیز عموم و خصوص من وجه مباینه جزئیه تباین جزئی بود، کذالک همین جوری بین دوتا نقیزین متباینینم، اونایی که متباینینن که تباین کلی درشون هست مثل انسان و عجب، بین نقیزین متباینینم تباین جزئیه. چرا حالا؟ توضیحش بعدن میاد، به خاطری که همون مصیبتی که سر عموم خصوص من وجه آمده سر تباین کلی هم آمده، لذا مجبور شدن اونجا هم بگن بین عموم خصوص، بین نقیزین متباینین هم تباین جزئی هست. انشاءالله حالا بعدن میاد. بفرمایید دیگه، حالا ما حدیثی هم یادداشت نکردیم، یکی از آقایونم امر فرمودن ولی دیگه ما یادداشت نکردیم، حالا انشاءالله در آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله.